برنامه این مردم نازنین رو بشنوید.
گوش می کنم صداها، آهنگ ها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستان‌ها میشه سفر کرد به زندگی‌ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستان‌ها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی می‌کنن.
و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
داستان ها از جایی شروع می شن که امید و آرزو در سایه فردا منتظر وایستادن، منتظر دیدن جوانی که همیشه در حرکت. شعاری بود؟ خب زندگی همینه، دنبال کسی می گرده که ناامید نشه، جون داشته باشه برای دویدن و برای رسیدن به چیزی که می خواد. اون موقع این مسیر و این داستان شنیدنی می شه. این مردم نازنین داستانها دارن از جوونی که گذروندن و از جوونایی که دیدن تو این مسیر و مایی که مشتاق شنیدن. برای داستان اول بیان بریم پیش معلم جوونی که سر و کارش با جوانهای آینده است که زبون مخصوص خودشونو دارن. اسمش هم میذاریم پیش به سوی یک زنگ چالش برانگیز. ساعت 6 صبح بود. بهرام با صدای زنگ گوشی از خواب پرید. یه نگاه به ساعت انداخت، زیر لب غرغر کرد که آخه کی ساعت 6 صبح خواب پا میشه؟ این شکنجه است. به هر حال پاشد و یه قهوه تلخ ریخت و سعی کرد خودشو برای اولین روز تدریسش تو دبیرستان آماده بکنه. بهرام تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود. مدرکش تو رشته ادبیات بود و حالا قرار بود به یه مش نوجوان پرشر و شور شعر و داستان یاد بده. فکرشو که می‌کرد قلبش تندتر می‌زد. بهرام یه پسر معمولی بود، نه خیلی شاخ به قول معروف، نه خیلی خجالتی. قد متوسط، موهای فرفری که همیشه انگار با باد دعواشون شده و یه عینک کاوچویی که همیشه رو دماغش سر می‌خورد. تو دوره دانشجویی عاشق بحث‌های ادبی بود، ولی حالا که قرار بود جلو 30 تا بچه دبیرستانی وایسه، حس می‌کرد انگار قراره بره وسط قفس شیر. با یه کچلوار آبی که از پسر خالش قرض کرده بود راه افتاد سمت مدرسه. تو راه تو آینه ماشین نگاهی به خودش انداخت و گفت: بهرام تو میتونی، فقط کافیه یکم اعتماد به نفس داشته باشی. اینا بچه‌ن، مگه قراره چیکار کنن؟ اما خب ته دلش میدونست که این بچه‌ها میتونن یه معلم بدبخت رو تو یه روز نابود کنن. مدرسه یه ساختمان قدیمی تو مرکز شهر بود با دیوارهای رنگ رو رفته و پنجره‌های زنگ زده. بهرام با دفتر حضور و غیاب زیر بغلش وارد کلاس 11 انسانی شد. 30 جفت چشم یهو بهش زل زدن. انگار وارد یه فیلم وسترن شده بود که همه منتظرن ببینن کی اول شلیک می‌کنه. گفت: سلام بچه ها، من بهرام، آقای حسینی معلم ادبیاتتونم. سعی کرد محترمانه و با اعتماد به نفس حرف بزنه. یکی از تایی کلاس یه پسر لاغر با موهای ژل زده گفت: آقا شما چند سالتونه؟ شبیه پسر خالم این که هنوز دانشگاه نرفته. کلاس منفجر شد از خنده. بهرام حس کرد عرق سردی رو پیشونیش نشست. گفت: خب حالا سن من مهم نیست، مهم اینه که قراره کلی چیز باحال راجع به ادبیات یاد بگیریم. سعی کرد بحثو عوض کنه، اما پسره ولکن نبود که. آقا شما خودتون شعر میگین یا فقط قرار شعرهای حافظ و ورد زبونمون کنی؟ بازم خنده ای کلاس. بهرام تو دلش گفت: خدایا چرا انقدر اینا رو مخن؟ برای اینکه اوزار رو جمع کنه گفت: خب بیان یه بازی بکنیم، هر کی یه بیت شعر بگه منم نظرمو میگم. فکر کرد اینجوری میتونه یکم اوضاعو صمیمی کنه. از ردیف اولی که دستشو برد بالا: آقا من بگم. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. بهرام ذوق کرد و گفت آفرین، حالا چرا این بیتو گفتی؟ پسر با اعتماد به نفس گفت چون فکر کردم اگه یه روزی معلم شدم باید یه چیزی بگم که بمونه تو ذهن بچه‌ها. بهرام خندش گرفت. این یکی حداقل انگار حواسش به درس بود، ولی هنوز حرفش تموم نشده بود که همون پسر ته کلاسی داد زد: آقا منم یه شعر دارم. تو کلاس ادبیات ما خوابیم و بیخیال، معلم حرف میزنه، ما میریم تو اینستا و سیالات. کلاس ترکید از خنده. بهرام مون چی بگه؟ یه لحظه حس کرد داره غرق میشه. فوری خودشو جمع کرد و با خنده گفت: خب شاعر، حداقل یه قافیه‌ای تو شعرت درست کردی. حالا بیا یه بیت درست درمون بخون ببینیم. تا زنگ تفریح بهرام حس کرد که یه ماراتون دویده. بچه‌ها یا حرفشو گوش نمی‌دادن یا سوالای عجیب غریب می‌پرسیدن. یکی پرسید: آقا چرا حافظ انقدر غمگین شعر میگفت؟ شکست عشقی خورده بود؟ یکی دیگه گفت: آقا این شعرها به چه درد ما می‌خوره؟ من می‌خوام برنامه‌نویس بشم. بهرام سعی کرد صبور باشه، ولی ته دلش به خودش میگفت: من چرا این کارو انتخاب کردم؟ زنگ تفریح خود رفت و اتاق معلم‌ها تا یکم نفس بکشه. یه معلم دیگه آرزویی که انگار سالها تو این مدرسه درس داده بود بهش چای تعارف کرد و گفت: اولین روزته نه؟ زیاد به دل نگیر، این بچه‌ها فقط دارن امتحانت میکنن. یکم که بگذره عاشقت میشن. بهرام با یه لبخند زورکی گفت: امیدوارم، چون فعلا حس میکنم قراره منو بخورن. رضایی خندید و گفت: نگران نباش، فقط یکم خودتو نشون بده. اینا دنبال یه معلم باحالن، نه یکی که فقط بخواد درس بده و بره. بهرام یه نفس عمیق کشید و فکر کرد شاید این توصیه کار کنه. هفته بعد بهرام تصمیم گرفت یه روش جدید رو امتحان بکنه. به جای درس دادن خشک و خالی، یه روز کل کلاس رو برد حیاط مدرسه و گفت: امروز قراره یه داستان بنویسیم. هر کی یه جمله میگه منم می‌نویسم رو تخته. بچه‌ها اول یکم گیج شدن، ولی بعداً کم کم گرمشون شد. داستانشون شد یه ماجراجویی عجیب درباره یه معلم که توی جزیره مرموز گم میشه و باید با شعرهای حافظ راهش رو پیدا کنه. حتی پسر تحکلاسی که اسمش پویا بود جمله گفت که همه رو خندوند. گفت: معلمه با یه اجدها روبرو شد و بهش گفت اگه منو بخوری شعرهای سعدی تو شکمت آتیش میگیره. همه خندیدن. این روش بهرام یکم یخ بچه ها رو آب کرد. کم کم شروع کردن باهاش راحت تر حرف زدن. یکی از بچه ها، یه پسر ساکت به اسم نوید، یه روز بعد از کلاس اومد پیشش و گفت: آها، من یه شعر نوشتم، میشه بخونیدش؟ بهرام شعرشو خوند و دید واقعا استعداد داره. بهش گفت: این عالیه، میخوای بذاریمش تو مجله مدرسه؟ چشمای نوید برق زد و گفت: واقعا آقا، فکر نمیکردم کسی خوشش بیاد. اما خب همه چیز همیشه به این خوبی پیش نمیرفت. یه روز پویا، همون پسر پرروی تای کلاس، یه کاغذ مچاله کرد و پرت کرد سمت یکی از بچه‌ها. بهرام عصبانی شد و گفت: پویا این چه کاریه؟ پویا با یه لبخند شیطنت‌آمیز گفت: آقا فقط داشتم حال هوای کلاس خسته کننده‌تون رو عوض می‌کردم. بهرام حس کرد داره کنترل کلاس از دستش در میره. تصمیم گرفت پویا رو بفرسته دفتر. وقتی پویا از کلاس رفت بیرون، بقیه بچه‌ها یه جوری نگاش کردن که انگار کار بدی کرده. بعد کلاس نوید اومد بهش گفت: آقا پویا فقط میخواد جلب توجه کنه، باباش چند وقتی نیست، واسه همینه یکم به هم ریخته است. بهرام یه لحظه حس کرد قلبش سنگین شده. فهمید که پشت اون پررویی و شیطنت یه چیزی هست که اون نمیدونسته. فرداش پویا رو کشید کنار و باهاش حرف زد و گفت: پویا من میدونم تو پسر باهوشی هستی. اگه بخوای میتونی تو داستان نویسی کلاس کمکم کنی. پویا اول یکم جا خورد، ولی بعد گفت: باشه آقا، ولی فقط به شرطی که دیگه شعرهای حافظ رو بهم تحمیل نکنی. بهرام خندید و گفت: قول نمیدم، ولی سعی میکنم. چند ماهی بیشتر نگذشته بود و بهرام کم کم جای خودش رو تو مدرسه پیدا کرد. بچه‌ها دیگه بهش به چشم یه معلم خشک نگاه نمی‌کردن. پویا یه روز اومد و گفت: آقا من یه داستان نوشتم درباره یه معلم باحاله که تو جزیره گم میشه. بهرام خندش گرفت و گفت: خب این که خود منم. یه روز که داشتم مدرسه میومد بیرون، آرزویی صداش کرد و گفت: دیدی گفتم عاشقت میشم؟ بهرام لبخند زد و گفت: آره، ولی فکر کنم منم یکم عاشق اینا شدم. زندگی بهرام هنوز پر از چالش بود. بچه‌ها هنوز گاهی رو مخش بودن. بعضی روزا حس می‌کرد داره واقعاً غرق میشه، ولی یه چیزی تو وجودش روشن شده بود. حس این که داره یه فرقی تو زندگی این بچه‌ها ایجاد می‌کنه، حتی اگه کوچیک باشه.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میفتی دنبال دلم. راستشو بخوای دلم تنگته تو تنهایی، تا حالم بد نشده، قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
ساعت عوض میشه و میریم به آخر شب و گوشه ای از این شب که مردانی در تاریکی شب کار میکنن و داستانهای خودشون رو دارن. اسم این داستانم میذاریم شیفت شب. شبکارم. وقتی همه از سر کار برمیگردن خونه، تازه باید شال کلاه کنم برم بیرون و به خیابونا برسم. اون خشخشی که گاهی میشنوین کار منه. زمین باید از هر برگ و آشغالی تمیز باشه. قبل از اینکه از خونه بیام بیرون شام میخورم، ولی دروغ چرا، بیرونم یه چیزی میخورم. اگه بشه دوبار. خب 7 شب میزدیم بیرون 10 شام میخوردیم. بعد 12 نشده دوباره گشنمو میشد. بعد یه چیز دیگه میخوردیم که بتونیم تا 5 صبح تو خیابونا بگردیم. به قول بچه‌ها جا داشت و مغازه هم باز بود. غیر از کله پاچه‌ای ها ما 2 وعده دیگه واسه غذا جا داشتیم. ولی همه اینا برای فصلای بهار و تابستونه. الان که سرده دیگه تون دیگه بندری نهایتش بیرون بخوریم. مادر گرامی هم عین دوران مدرسه هر شب لقمه واسم میگیره که وقتی گشنم شد بی غذا وسط خیابون نمونم. تعداد مغازه‌های فست فودی باز خب کمه. تازه اونایی که ما طرفدارشون بودیم دیگه حوالی 8 و 9 شب می‌بندن. دلتنگی برای غذای خیابونم داستانیه، اما بیشتر از همه دل من و خیلی از همکارامون برای غذاخونگیای خانم کبیری تنگ میشه. قبل از پل صدر با یه پراید مدل 89 وای میساد و غذاخونگی میفروخ. هر شبم یکی از پسراش همراش میومدن. یه جفت پسر دوقلو داشت که ما محض رضای خدا یه بارم نتونستیم اینا رو از هم دیگه سوا کنیم و تشخیص بدیم، بس که شبیه هم بودن. میرفتیم شام ازش میخریدیم، ولی حرفای خوبی که کنار غذا تحویلمون میداد خوشمزگی غذاشو 100 برابر میکرد. میگفت از خونه که میای بیرون حواست باشه که لقمه هارون با خودت نبری خونه. میگفت همه بلدن کار کنن، ولی کار درست تو انجام بده که بگن فلانی کارش درسته. به کار درستام کار بیشتر میرسه، روزی هم بیشتر. خلاصه از این حرفا که هر کدومش میشد یه فصلی از یه کتاب باشه. همه احترامشو داشتن. خانم کبیری از دهن کسی نمیافتاد. شنیده بودم شوهرش مریض احواله، ولی کسی هم جرأت نداشت بپرسه تو چرا اومدی برای غذا فروختن، شوهرت کجاست، یا اینکه مثلا بیشتر کنجکاوی بکنه. تازه وقتی پسرش همراهش بود کنار وا میستاد و میگفت یاد بگیر که بچرخونی کارو، فکر من نیستم. میگفت اینا باید یاد بگیرن رو پای خودشون وایسن. این آخریا پسراش کمتر باهاش میومدن. میگفت دانشجو شدن ولی ابایی از کار کردن و غذا فروختن باهاشو ندارن، چون یاد گرفتن نون حلال درآوردن زحمت داره نه لوس بازی. بیشتر از همه دلم واسه حرفایی که کنار غذا به ما میگفت تنگ شده. شنیدم یه کارگاه تو خونش رو انداخته، چند تا خانم دیگه از محله رم جمع کرده، داره لباس بچه میدوزه. نمیدونم همچین زنایی رو زندگی بزرگ میکنه یا خودشون بزرگ و با عزت به دنیا میان. خلاصه میگفت که از جوانی رو پا خودش بوده و هر چی در میآورده این دنیای نامروت ازش میگرفته، ولی بی خیال نمیشده. میگفت به پسرای خودش هم که الان شیرمردی شدن همینا رو میگه. میگه تو جوونی نجنبی کلات پس معرکه است. راست میگفت. این عشق و شوری که تو جوونی هست هی آدم ها عجب بلند میکنه. خلاصه وقتی پا حرفاش میشستیم انگیزه میگرفتیم بریم تا ته دنیا و برگردیم. حیف که دیگه از اونجا رفته. نه خب حالا کارگاه زده واسه بقیه، دمش گرم. هر وقت یاد حرفاش میافتم میخوام پیاده بزنم به کوه قاف. میتونم دیگه، جوونم.
لطمه لو اخون مزارجی ده چشم خطو دستی دونو ترک مزاری جی بوکا و قصب مله و عبدالعبا حرم پشت خونون حسین آباد جی حسنا 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 نره با گویا بکن قدیم قدیم دست سنا.
داستان آخر از دختر و پسر چتر به دستی میگه که بالاخره با هم آشنا میشن. چند وقت بود که تو ایستگاه اتوبوس میدیدمش. نه، با نگاه اول عاشق نشدم ولی دوست داشتم هر روز ببینم. فکر کنم دانشجو بود. یه چتر سبز داشت با گلای ریز سفید. آروم کنار ایستگاه بالا پایین میرفت تا اتوبوس بیاد. منم انگار که اصلا حواسم نیست، نگران هی اون طرفی که اون وایساده بود و نگاه میکردم تا اتوبوس برسه. اسمش مهرناز بود. یه بار که با دوستش اومده بود شنیدم به این اسم صداش میکرد. حالا اسمشو میدونستم. با هم سوار یه خطی میشدیم. اون ایستگاه چهارم پیاده میشد و من پنجم. یه ایستگاه فاصله داشتیم. خیلی وقتا همون یه ایستگارم پیاده میرفتم که شاید ببینمش. از دور میگفتم دنبال یه چتر سبز با گلای سفید بگرد. ولی خب همیشه که بارون نمی اومد. کار هر روزم شده بود مرتب و اتو کشیده بدو برم تو ایسکا وایسم. دقت کرده بودم صبحای یک شنبه، سه شنبه و چهار شنبه می اومد. حالا به غیر اسمش روزایی که صبح کلاس داشتم می دونستم. چند وقتی به همین منوال گذشت، کم کم نگران شده بودم که اگه ترم آخر باشه دیگه نیاد چی؟ یعنی برم جلو باش حرف بزنم؟ اگه با یه نه محکم جوابمو بده چی؟ آب میشم از خجالت. بابا من تو این محله در رفت و آمدم. از این فکر و خیالا داشتم تا اینکه یه روز جمعه ای از فرصت استفاده کردم و رفتم یه بلوز مردونه جدید خریدم که فردا که مهرناز رو تو ایستگاه اتوبوس دیدم بپوشم. گفتم لباس جدید بپوشم، نگه این پسر چرا همش چیزای تکراری میپوشه. این بر خودش خرید نمیکنه، پس فردا برای من و بچه‌هاش هم نمیخواد چیزی بخره. دیگه وقتی یه طرفه عاشق میشی همین داستانا رو با خودت داری دیگه. اما با وارد شدن به خونه و دیدن پیرن نو سوالا شروع شد. مامان گفت وا نو خریدی؟ گفتم همینجوری. خوش لباس باشم بده؟ مادر جون که با ما زندگی میکرد گفت یاسی؟ تو از کی بلوز یاسی میپوشی؟ خواهرم از آشپزخونه با دستای کفی پرید بیرون گفت وا داداش یاسی؟ گفتم بابا این یاسی نیست، آبی یواشه. اون یکی خواهرم از اتاقش اومد بیرون. آبی؟ این یاسیه. میخوای بپوشی بری سر کار؟ گفتم آره، اصلا یاسی بهتر، جوونتر نشونم میده. عمه خانوم که تا اون موقع تو اتاق بود اومد بیرون گفت چرا اون وقت میخوای جوونتر به نظر بیای؟ گفتم ای عمه جون شما اینجا این سلام خوبی؟ عمه جون گفت سلام، ممنون خوبم. چرا میخوای جوونتر به نظر بیای؟ همینطوری که سنت پایین هست تو. مامان برگشت گفت نگو فخری جونی 37 سالشه دیگه، داره پیر میشه، هنوز زن نگرفته که. مادر جون گفت مرد هر چی سنش بالاتر میره پخته تر میشه، پخته باشه خوبه. خواهر پقی زد زیر خنده و البته ممکنه رو به سوختگی هم بره عین دایی جان. مادر جون یه چشم باره بهش رفت و گفت زهر مار اینجوری نگو، مردم بشنفن چی میگن، دایید فقط 58 سالشه، هنو وقت رو زن بگیره. مامان گفت دیگه آخه کی، دیره دیگه مادر من، میترسم این بچه نکنه به داداشم بره. دوباره پرونده جذاب تکراری و قدیمی دایی جان باز شد که چه دخترای بدی نصیب شدن و خدا از کیا نگذره و خدا کیا رو چیکار بکنه و فلان. گفتم بهترین فرصت برای فرار و رفتن تو اتاق همین الانه. یه دفعه خاله بزرگم از تو حیات اومد تو و گفت این پیرن یاسیه مال کیه دستت ما اینجا؟ دوباره همه یاد من و این لباس کذایی افتادن. نمیدونم چرا از در و دیوار این خونه عمه و خاله و خواهر میباره. بابا شما ها مگه خونه زندگی ندارین همش اینجایین؟ گفتم ای سلام خاله جان، شما هم تشریف دارین؟
هیچی، یه پیرن نوع همین.
خاله جان یهو صداش رفت بالا گفت دیدین گفتم این از سمیه دختر صغرا خانم خوشش اومده؟ صبح نگفتم بهتون؟ دیرو تو کوچه دیدش باش حرف میزد. همه به من نگاه کردن. گفتم خاله جان چه صحبتی آخه؟ گفت آشغالاتونو ساعت 9 بیارین دم در، شهرداری میاد میبره. دیرتر میاریم گربه ها میزنن کیسه ها رو پاره میکنن. همین. عمه خانم گفت ده همین جاها شروع میشه. خوب شد اصلا. 9 امشب همین پیرن یاسی تو بپوش، برو دم در آشغالا رو بذار. خواهرم گفت خوشگلم هست. قدش چند بود؟ مامان گفت 171. مادر جون زد رو پاش گفت ای خدا از اون الهام نگذره. اونی که رفتیم خواستگاری برای داییتون جواب نداد اونم 171. ای خدا روز خوش نبینی زن. همه گفتن الهی آمین. از این آمینا زیاد میگن البته. تا اونجایی که من میدونم الهام که فامیل دورمونم میشه الان با یه کارخونه دار ازدواج کرده و همش در حال سیر و سیاحته. خواهرم گفت میخوای کت شلوار مشکیتم اتو بزنم؟ خالم گفت آره عطرم بهش بزن. مامان گفت یه ذره یه جوری نیست با کت شلوار بره آشغال بذاره دم در؟ مادر جون گفت همه پسرامون خوش تیپن، خب چیکار کنیم؟ بذار از الان حساب کار دستش بیاد. میبریدن و میدوختن. خواهرم اومد کنار مامان وایساد گفت دیدی بهت میگفتم اسم سمیه رو تو خواب میگه سمیه. گفتم نه خیر، اسمش مهرنازه. همه خشکشون زد. من با یکی آشنا شدم که این جمع ازش خبر نداره. دیگه گفته بودم باید تا تش میرفتم و الا فردا شب در مراسم آشغال برون عقد من و سمیه رو برگزار میکردم. گفتم یه دختری هست هر روز تو ایستگاه اتوبوس میبینمش، خوشم اومده ازش ولی نمیدونم چی کار کنم. خاله و عمه و خواهرها و مادر جون و مادر یه سری پیشنهاد داشتن که در حد همون آشغالا رو بذار دم در بود. بی خیال شدن. گفتم آقا اصلا بذاریم ببینم خودم چی کار میکنم. رفتم تو اتاقم. تا آخر شب یه ریز داشتن در مورد همین حرف میزدن. صبح فرداش آماده شدم و زدم بیرون که شنبه‌ای خوشتیپ برسم خدمت مهرناز خانم. چترم و برداشتم زدم بیرون. برام عجیب بود که هیچکی پاپیم نشد. در سکوت اومدم بیرون. گفتم شاید اینقدر تا صبح حرف زدن که از خستگی بیهوش شدن و حتما برای جمع‌بندی احتیاج به جلسات بیشتری دارن. تون دو تون رفتم سمت ایستگاه، دیدم مهرناز با چتر سبزش وایساده. آروم رفتم و منم وایسادم. فقط من و اون تو ایستگاه بودیم. چند دقیقه بعد مهرناز برگشت به من نگاه کرد. هول شدم، نمیدونستم چی بگم. گفتم سلام. باز با تعجب نگام کرد، گفت سلام. خب من بعد سلام باید چیکار می‌کردم؟ بازم خیره نگام کرد. یهو گفت این خانوما با شما؟ برگشتم دیدم خاله و عمه و خواهرا و مادر جون و مادر چتر به دست وایسادن دارن با نیش باز به مهرناز نگاه میکنن. وای خدا چه صحنه‌ای بود. نقشه‌شون این بود که خودشون بیان کارو یه سره کنن. میدونستم اگه بیان جلو و حرف بزنن همه چی رو خراب میکنن. یهو بدون فکر گفتم سلام. قبل از اینکه این خانوما که مادر و بستگان هستن بیان جلو و همه چی رو خراب کنن خواستم بگم اسم من معینه. چند وقتی تو ایسکا میبینمتون. میشه با هم آشناشیم؟ خندید. امیدوارم این خنده و این آشنایی ادامه پیدا کنه.
چه کردی که به دل من نشستی که با عشق و احترام هنوز پیش تو میام، هنوزم تو رو میخوام. چه کردی که بی تو بی نیلم بهش، بی تو بی زارم ازش، دیگه حتی جونم و به پات میذارم ازش، تو میبارم ازش. من و تو هر دو شبیه هم، هر دو تامون تو یک مسیر، گاهو بیگو جز من نخواه، این احساس بی نظیر رو از من و خودت نگیر.
سلام، شما با پیغامگیر دنیا تماس گرفتید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید. با تشکر.
الو سلام علیکم. اینجا میشه پیغام گذاشت؟ گفتن میشه. حالا پیغام میذارم تا شاید شنیده بشه. من قور نمیخوام بزنم و به کسی هم کاری ندارم. فقط از خواسته ها میخوام بگم. یه پولی دستم بیاد دیگه آخرای 30 سالگی یه خونه پیش خرید کنم، حالا 50 مترم بود خوبه، بعدم بتونم با همین حقوقی که میگیرم یه ماشین بخرم، بعد خوب اگه بشه سفری بریم تو همین مملکتمون، کجا از اینجا بهتر، بعدم پدرشم اگه شد 3 تا، 2 تا دختر یه پسر، بتونم برای پیری کوریم یه پولی هم کنار بذارم دیگه، ساده بخوریم ساده هم بپوشیم، همین دیگه. همینا رو من می‌خواستم ولی خب اصلا ولش کن کلا. گفتم آه هم نمی کشم. نه بابا، باید دنبال چیزی باشم که بشه، حالا چی فقط نمیدونم. و اصلا آقا اصلا ولش کنی پیغامو نشنیده بگی. قربون شما، خدافظ.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های بخش سوم و شبانگاهی شبکه رادیویی سبا مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. برنامه این مردم نازنین تقدیم شما نازنینان شد. انشالله که از شنیدن این برنامه هم لذت برده باشید. همچنان با ما همراه باشید.
سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو سبا. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ممنون از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم. در این بخش با آخرین اخبار انتخابات شورای شهر روستا در خدمت شما هستیم.
ما این دوره 66094 نفر ثبت نام داشتیم، دور گذشته 51600 نفر.
ثبت نام هایی که از حد نصاب داوطلبان دوره‌های قبلی پیشی گرفته.
طی چند روز گذشته آقای مومنی وزیر کشور از ستاد انتخابات کشور به اتفاق آقای زینیوند رئیس ستاد انتخابات و همینطور آقای اسلامی دبیر ستاد بازدید کردن. طی این بازدید خبرهایی از افزایش آمار و شکست شدن رکورد ثبت نامی های این دوره از انتخابات مشخص شد که نشون میده این رکورد ها قابل تحمل بوده.
این ثبت نام ها در واقع یک رکورد زد، در واقع 28% در کل کشور افزایش ثبت نام داشتیم.
انتخابات شورای شهر هفتم تهران اما متفاوت ترین است. بیش از 5000 نفر برای رقابت بر سر 21 کرسی شورای شهر پایتخت داوطلب شدند.
تهران که این دوره تناسبی برگزار میشه،
انتخاباتی که قرار است برای اولین بار تناسبی برگزار شود، یعنی هر فهرست انتخاباتی به نسبت آرایی که به دست میآورد سهمی از کرسی‌های شورای شهر خواهد داشت، روشی که نقش احزاب، فهرست‌ها و ائتلاف‌های سیاسی را پررنگ‌تر از همیشه خواهد کرد.
هر حزبی با هر ظرفیتی ولو بتونه یک کرسی رو میتونه در تهران خلاصه تصاحب کنه و بسیار رقابت جدی رو در تهران شاهد خواهیم بود.
حضور بیشتر بانوان و همینطور جوانان نشون از این داره که آینده روشنی پیش روی اوناست و دید بازتری نسبت به این دوره از انتخابات دارن. از این نکته که بگذریم، تناسبی بودن انتخابات در یک سری شهر مثل تهران که به قول آقای زینی وند رئیس ستاد انتخابات کشور برنامه‌ریزی‌های از طرف وزارت کشور برای این موضوع انجام شده، باعث شده که داوطلبان انتخابات شورای شهر روستا به این باور برسند که تنور رقابت این دوره گرم‌تر از گذشته است.
اسامی داوطلبان نشان می‌دهد بسیاری از چهره‌های شناخته شده و شاخص به ویژه از دو طیف اصولگرایی و اصلاح طلبی برای رقابت بر سر کرسی‌های شورای شهر تهران ثبت نام کردند.
بررسی کردیم پرتعداد از کل جریانات سیاسی الحمدلله در انتخابات تهران هم ثبت نام صورت گرفته.
در حالی که بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی آغاز شده، احزاب و گروه‌های سیاسی تا 12 بهمن فرصت دارند نمایندگان خود را برای حضور در جلسات، هماهنگی‌ها و ارائه اسامی به ستاد انتخابات کشور معرفی کنند.
رادیو سبا در کنار شما عزیزانه و تلاش می‌کنه که آخرین اخبار انتخابات شورای اسلامی شهر روستا رو در گفتگو با مسئولین مختلف و مربوطه به سمع و نظر شما عزیزان شنونده برسونه.
الو، رادیو سبا، بفرمایید.
سبایی ها سلام، من زهرا مدبر هستم، گوینده ی رادیو سبا. همونطور که خیلیاتون در جریانید، کلی مسابقه جذاب و متنوع از این شبکه تقدیمتون میشه و احتمالاً خبر دارید که جایزه مسابقه های رادیوی سبا به چه شکلن و صد البته که شما رو به پای دستگاه خودپرداز نمی کشونن و اطلاعات حساب شخصی شما رو درخواست نمی کنن. پس لطفاً فریب افراد سودجو و کلاهبردار رو نخورید. همراه ما بمونید روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز.
دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش رادیو سبا بخش سوم و شبانگاهی برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما در بخش سوم مورد توجه و پسند شما عزیزان